أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ويكون تارة عند المنام، فإذا علمت هذه فصحة المنامات والإنذارات سببها اتصال النفوس الإنسانية بهذه الجواهر العالية، فعلى قدر اتصال النفوس بهذا العالم يكون صحة الرؤيا والإنذار. در إشراق خامس از شاهد اول از مشهد خامس شواهد الربوبیه بحث در کیفیت انذارات است که انبیای الهی که اخبار غیبی رو مطرح می کنند این چگونه امکان پذیر است. در جلسه قبل هم عرض شد که مراد از انذار همون اخبار غیبی است، ولیکن چون غلبه به بحث انذار است و هراسناک کردن انسان از اونچه که به عنوان خوف از خدای عالم مطرح است، این واژه به کار گرفته شده است. و الا اینجا انذار در مقابل تبشیر نیست، بلکه ناظر به همه اخبار است که از جانب غیب می آید. لذا در قرآن که این انت الا نذیر که آمده است، این نذیر در مقابل تبشیر نیست، بلکه جهت غلبه در حقیقت بر آن حاکم است. اما اصل سخن این است که انبیای الهی که از عالم غیب خبر می‌دهند این چگونه امکان پذیر است. عرض شد که برای تبیین این امر سه مقام از بحث باید ارائه بشه. مقام اول این که اونچه که در نظام طبیعت رخ می‌دهد این جلوه است و نمونه است از اونچه که در ملأ اعلا و در مراحل عالیه نظام هستی وجود دارد. عالمی است به نام عالم قضا، عالمی است به نام عالم قدر، و عالم طبیعت متأثر از عالم قضا و قدر هست. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. هیچ اتفاقی در نظام طبیعت نمی افتد مگر اینکه منشأ وجودش عالم غیب است. به تعبیر خود مرحوم صدرا در همین کتاب، انما وقع او سیوقع من الكائنات و هو محفوظ فی الالواح العالیه و صور الكائنات، همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. پس مقام اول این هست که اون چه که در نظام طبیعت اتفاق می افتد ریشه در عالم غیب دارد، در عالم قضا و قدر دارد، و عالم طبیعت متأثر از اون حقیقت است و ظرفیست مستعد برای پذیرش اون عوالم کلی. به عبارت دیگر در طبیعت جز هست و در عالم برتر کل. تا حدودی این بحث به عنوان مقام اول گذشت. از این جایی که بحث امروز آغاز می شود وارد مقام ثانی بحث می شویم. مقام ثانی بحث این هست که انبیای الهی اون چرا که از اخبار غیبی مطرح میکنن و از عالم سما اخبار میدهن این بر اساس ارتباط با اون عالم است، و اون چه که در لوح محفوظ است یا در لوح محو اثبات است را مشاهده میکنن، میبینن، ارتباط عینی و شهودی برقرار میکنن و بعد اعلام میکنن. نکته ای رو در پرانتز عرض کنیم با این استش که چون در ابتدا روشن شد که سیاست و حکومت از شؤون نبوت است، تا نبوت به درستی روشن نشود و ابعاد و زوایاش مشخص نشود نمی شود سیاست رو به عنوان یک شأن از شؤون نبوت بیان کرد. نبی اون انسان منزه و پاکی است که با تقویت سه جنبه طبع و نفس و عقل، حقایق رو از جهان غیب برمیگیرد و در نظام طبیعت او رو اجرا میکند. و از جمله اموری که اجرا میکند بحث سیاست است و حکومت است و نظائر آن. اگر به اینجا بخوایم منتهی بکنیم بحث رو که انبیای الهی ساسه عباد هستند، سیاست مدارانی هستند که بر بندگان حکومت میکنند، تا مشخص نشه که جنبه الهی اینها چگونه امکان پذیر هست، هم به لحاظ علت قابلی هم به لحاظ علت فاعلی، توجیه امر سیاست خیلی معنا پیدا نمی کنه. لذایشون دارن تمام زوایای بحث رو مشخص می کنن. چگونه اصلا امکان داره که انسان به مقام نبوت بار یابه، ارتباط با خدای عالم که به عنوان وحی است یا الهام است و یا به گونه دیگر است چگونه امکان پذیر است، و آیا اصلا شدنی هست که موجودی با جهان غیب مرتبط بشود و از عالم اله اخبار رو دریافت کند و بخواهد برای مردم بگوید یا حتی بخواهد اجرا بکند، این چگونه امکان دارد؟ تا این بنیان بحث خوب طراحی نشه، خوب تبیین نشه، خوب مستدل و برهانی نشه، اینکه سیاست چگونه از شؤون نبوت است و اینکه انبیای الهی از طرف خدای عالم سیاست های بندگان رو تنظیم میکنند و اجرا میکنند، اینها خیلی معنا پیدا نمیکنه. یه وقت است که ما سیاست رو یک امر بشری میدانیم، بر اساس اندیشه بشری ما او رو میشناسیم و بعد بخوایم اجرا بکنیم. خب طبیعی است که نیاز به این بحث ها نداره، به خرد جمعی قناعت میکنه و با شور و مشورت و کمک گرفتن از اذهان دیگر و تجربیاتی که وجود داره و دانشی که در این باب تولید میشه، از مجموعه اینها بنیان سیاست نهاده میشه و سیاست مداران بر اساس این شکل میگیرن. یه وقت چیز این گونه تلقی ما داره که خب این نظامات بشری همین گونه هست، اونهایی که منهای علوم وحیانی چین گونه از مسائلی میاندیشن، طبیعی است که با این سازوکار بحث ها رو پیش میبرن. ولی وقتی سیاست به عنوان شؤون، یکی از شؤون عمده نبوت شناخته می شود و انبیای الهی از طرف خداوند سیاست مدارانی هستند که برای بشر معرفی می شوند، خب باید این هم سازوکارش مشخص بشه. این علم و دانشش از کجا میاد؟ این خردش از کجا میاد؟ اون چه چیزهایی رو می بینه، مشاهده می کنه و چگونه بیان می کنه؟ در صورت اول که سیاست های متعارف و شناخته شده است، خب مسیرش بعد از مدت ها شکلگیری مشخص شده که این دانش چگونه هست، اهدافش چیه، اغراضش چیه، مبادیش چیه، نتایج و آثارش چگونه هست. نظرات مختلفی که در باب سیاست وجود داره خب وارد مذاکره و گفتگو است. اما این جریان که سیاست به عنوان شأنی از شؤون نبوت است و انبیای الهی از طرف خداوند سیاست مداران جامعه بشری هستند و سیاست رو خدای عالم به وسیله همین انبیا به برای بشر بیان می کند، این نیاز به تبیین داره، این نیاز به تشریح مبانی داره، باید مقدماتش مبادیش روشن بشه. ازایشون آمدن ابتدا بحث نبوت رو پای ریزی کردن که اصلا نبوت یعنی چی و حیثی که برای انسان نبی باید وجود داشته باشه چیه، که سه خصیصه عمده رو ذکر کردن که طبعش چگونه باشه، نفسش چگونه باشه، عقلش چگونه باشه و استعدادی که پیدا میکند در چه حدی خواهد بود که شأنیت این رو مییابد که با جهان غیب مرتبط بشه. حالا ارتباطش با جهان غیب باید از موارد مشابهی که مثل کهانت و امثال ذالک هست بود ممتاز بشه. لذا فصلی رو به عنوان فرق بین نبی و کاهن بیان میکنن و فرق بین اجاز و سحر بیان میکنن به امثال ذالک که ممتاز باشه، مشخص باشه، ویژگی های جریان نبوت خوب روشن باشه، تا تحریر نشه، تا باز نشه و روشن نشه که موضوع نبوت چگونه هست، طبعا استدلال و برهان هم معطوف به او نخواهد. حالا این پرانتز بسته. مقام ثانی بحث این هست که اگر انسان به دست به قضا و قدر برد و توانست ارتباط وجودی با اونها برقرار کند، اون چه که در لوح محفوظ است یا در لوح محفوظ اثبات هست را میبیند، مشاهده میکند و قبل از اینکه بخواد در نظام طبیعت اتفاق بیفتد، این شناخته شده در پیشگاه همین نبی و پیغمبر است، برای اینکه اون چه که در نظام طبیعت است این متأثر است از قضا و قدر الهی و نبی با صحنه قدر یا با صحنه قضا ابتداعا روبروست و لذا انذاراتی که دارد، تبشیراتی که دارد، اخباری که از عالم غیب دارد، هر چه که هست در اون نگاه در حقیقت شکل میگیرد. لذا در فصلی که الان در پیش داریم تحت عنوان فرق بین ایها و الهام و تعلیم، که فرق بین وحی است و الهام است و تعلیم، که چگونه اینها جلوه های ارتباط با عالم معناست و اظهار می شود. ما با عالم معنا را همون عالم عقل ما تفسیر می کنیم، میگیم عالم ماده و صورت و معنا. ماده خب همین عالم طبیعت است، صورت عالمی است که منزه از ماده است و معنا همون عالم عقل است که هیچ هیئتی ندارد، نه تنها ماده ندارد، صورت و هیئت هم ندارد. مثلا معنای سفیدی نه شکل دارد، نه رنگی دارد، نه بویی دارد، نه ماده‌ای دارد، نه هیئتی دارد. مثلا میگن معنا، مراد از معنا یعنی اون چیزی که خالی از ماده و قواشی ماده است، سفیدی، سیاهی، الانسان، الشجر، الحجر، اینا نه ماده دارن و نه صورت دارن، اینا رو میگن عالم معنا. و عالم عقل گفته میشود عالم معنا از اون جهت که منزه از ماده و صورت ماده است. خب این مقام ثانی بحث که در هم از قبل اشاره کردن، هم اینجا هم در دو سطر به او میپردازن. اما مقام سوم بحث این هست که کیفیت این ارتباط چگونه هست. پس اصل این است که عالم قضا و قدر داریم، لوح محو اثبات و لوح محفوظ داریم. مقام ثانی بحث این هست که انسان میتواند بر اساس اون خصائص سگانه‌ای که از قبل فراهم آورده است این ارتباط رو برقرار کند. اما مقام ثالث بحث این هست که کیفیت این ارتباط چگونه است، که بحث امروز است. همونطوری که از باب تشبیه عرض میکنیم، همونطوری که در نظام طبیعت انسان وقتی بخواد چیزی رو ببینه یه سازوکاری میخواد، یه شرایطی رو نیاز داره، اونجا هم همینطور. مثلا اگر چشم انسان چشم سالمی باشه، چشم قویی باشه، عین رایی، عین سالمی باشه و صورت مرئی هم یه صورت شفافی باشه که خالی از تیرگی و ابهام و اینها هست و حاجز و مانعی هم ما بین رایی و صورت مرئی وجود نداشته باشه و از امهازات درستی هم شکل بگیره، خب انسان میتونه شفاف و روشن یه چیزی رو مشاهده بکنه. این کاملا امر طبیعی است، ما این رو حس میکنیم. در عالم معنا هم مسئله همینطوره، در عالم صورت هم همینطوره. این اتفاق فقط مخصوص به عالم ماده نیست، در عالم صورت هم همینطور است. آنهایی که دارای چشم برزخی هستند از یک سو، صور مثالی برزخی رو میتونن مشاهده کنن از سوی دیگر، اون صورت هم اگر صورت روشن و شفافی باشه، صورت مرئیه، از ابهام و تیرگی ها خالص باشه، آری باشه و حاجزی هم بین چشم برزخی و صورت مرئیه وجود نداشته باشه و از امهازات درستی هم بخواد شکل بگیره، خب انسان با این چشم برزخی خودش صورت مثالی رو میبینه. همین اتفاق هم در عالم معناست. البته این چشم دیگه اون چشم نیست، اون صورت دیگه اون صورت نیست، نه رایی مادی است، نه مرئی مادی است، نه وضع امهازات مادی است. تمام این سازوکار تبدیل میشه به سازوکار تجردی و نیمه تجردی. در عالم معنا هم همین طور استش. وقتی انبیای الهی اون حقایق علوی رو میدیدن، اولا اون حقایقی که صور مرتسمه نیستن، مثل علم حصولی که نیست که صورتی از حقایق در اونجا مجموع وجود داشته باشه، نه، بلکه حقایق اونجا به نحو عینی و وجودی موجود هستند، یعنی حقیقت خارجی هستند و صورت ذهنی نیستند. بنابراین نه رایی چشم مادی یا مثالی دارد، نه مرئی امر مادی و یا مثالی است، نه وضع و محاذات به لحاظ شکل مادی صورت میپذیرد. تمام این مجموعه تبدیل میشود به یک صورت معنایی و اون چی که در لوح محفوظ است انبیای الهی اون رو مشاهده میکنند، نه اینکه با یک ذهنیتی اون رو بیابند به عنوان علم حصولی، علم مفهومی انتزاع بکنند. اونجا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم است، لام تأکید است و نون تأکید. اینو مشاهده میکنند به رأی العین، به رأی نه به حاسه العین بلکه به عین قلب. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اونجا چون موجود لطیف است، مجرد است، از ماده و صورت عاری است، معنای محض است. طبعا وقتی انسان رو مشاهده میکنه جز حقیقت معنایی چیزی دیگری نیست و هو اللطیف الخبیر است. اگر لطیف خبیر است، پس اون چشمی هم که او رو میبینه او هم باید چشم لطیف و خبیری باشه، یعنی چشم مجرد باشه، یعنی چشم قلب باشه و امثال ذلک. خب این یه تشبیهی است که اتفاقی که در عالم طبیعت میفته چگونه شرایطی رو میطلبه، از عین رایی، از صورت مرئی، از وضع و محاذات، از شفاف بودن مرئی، از سالم بودن و قوی بودن چشم رایی و امثال ذلک. همه اینها در درست و کامل دیدن نقش داره. اما اون چه که در جریان غیبی داره میگذره و بحث از انبیای الهی و اولیای الهی هست، مثلا همین طور است. رحمت الله سلام علیه. می‌فهمند که نفس انسان اگر قوی باشه و وافی به ضبط همه جوانب باشه، خب میتونه و حقایق رو اونگونه که هست ببینه. البته حقایق اونجا شفافن، ولی اگه انسان بخواد از دور ببینه خب تاریک و مبهم میبینه. مثل میگن که درهم الممسوحه، اگه چیزی یک شجری از دور باشه، انسان خودش در تاریکی باشه، شجر هم فی الجمله در تاریکی باشه، فاصله هم چی باشه، از دور نمیدونه شجر، حجر، انسان، غیر انسان مشخص نیست. اما اگر نزدیک باشه، قرب به مرئی براش امکان پذیر باشه، چشمش هم سالم باشه، نورم وجود داشته باشه، همه چیزی که برای یک دیدن و رؤیت کامل و شفاف فراهم باشه، خب آنچه را که میبینه درست و سالم و کامل میبینه. نفس اگر قوی شد و نظاهت از ماده در او کاملا هویدا شد و توانست خودش رو با جلوه های عرض کنم که معنایی آشنا بکنه، خب آنچه را که میبینه درست میبینه، دیگه ابهامی درش نیست، نیاز حتی به تعویل هم نیست، نیاز به تعبیر هم نیست. اون خواب و رؤیایی که انسان در عالم رؤیا میبینه که انی رأیت فی المنام انی اذبحک، این روشن و شفافه. رأیت احد عشرن کوکبا رأیتهم لی ساجدین. خب اینها برای افرادی مثل یوسف صدیق خیلی شفاف و روشن اتفاق میفته، یا مثل ابراهیم خلیل به راحتی و به روشنی اتفاق میفته. انی رأیت فی الانام انی از بهک، کاملا روشن و شفاف است. اگر اینگونه نبود، یعنی نفس قوی نبود، اون قوت رو نداشت، خب طبیعی است که به صورت شفاف و روشن نمیبینه. اینجاست که نیاز به تعبیر داره، نیاز به تعبیر داره و امثال ذلک. اما گاهی اوقات هست که یه سلسله حواجز و موانع باعث می شوند که انسان روشن نبینه. چشم سالمه ولی پرده هایی بین رای و مرئی یا صورت مرئی وجود دارد. این پرده ها نمیذاره شی روشن و شفاف مورد نگاه و نظر انسان قرار بگیرد. وقتی این پرده ها آمد باعث میشود که خب انسان برای اینکه عبور بکنه از این پرده ها به اون مرئی برسه تعبیر بکنه، چون تعبیر کردن این عبور کردن دیگه، گذشتن از این پرده ها و این حواجز و موانع و به اون واقع رسیدن. نقش قوه واهمه و متخیله بسیار بسیار مهم است در رؤیات حقایق. نفس اگر قوی بود ممکنه اون حقایق رو ببینه، ولیکن وقتی میخواد بیاره توی حوزه نفس، یعنی در حوزه مادون نفس بیاره، به صورت یک امر مثالی در بیاره و نشانش بده، خب باید ببره تو حس مشترک دیگه. بالاخره یه مخزنی هست به نام بنتاسیا به تعبیر یونانی ها، و حس مشترک به تعبیر حکمای ایرانی حس مشترک. حس مشترک یک مخزنی است که اون چه که از مجاری ادراکی تحصیل می شود به اون مخزن ریخته می شود، کما اینکه اون چه که در عالم رؤیا هم دیده می شود به این مخزن ریخته می شود. اصلا انسان از خواب خودش تعریف می کنه، یه رنگ سفیدی بود یا یک سبز بود یا با مثلا با چه جلوه‌ای بود، چقدر بوی خوشی داشت، چقدر صورت زیبایی داشت، چقدر بالاخره در کجا نشسته بود، وضعش چی بود، عینش چی بود، کمش چی بود، کیفش چی بود، همه و همه اینها در یه مخزنی الان وجود داره که از او به حس مشترک ما یاد میکنیم. نسبت به امور مادی خب انسان تام میبینه میره تو حس مشترک، خیلی عاجز و مانعی وجود نداره. اما نسبت به اونجا که از عالم معنا میگیره و میخواد بیاره تو حس مشترک بذاره، اینجا این قوه متخیله و واهم واسطه است. قبلا ملاحظه فرمودید که انسان از بالا که میخواد نگاه کنیم که قلب است و عقل است و وهم است و خیال است و حس. این ظرف حس مشترک و کاسه حس مشترک در این نشأه است، در نشأه حس است، یعنی نشأه مرحله به اصطلاح تحتانی نفس هست، کما اینکه قلب در مرحله فوقانی نفس وجود دارد. وقتی قلب حقیقتی رو مشاهده کرد به امر کلی برمیگردونه، تا عقل مفهومیش میکنه، بعد خیالیش میکنه، بعد میره تو حس مشترک. این هایی که واسطه هستن، این پرده هایی که وجود داره به نام خیال و وهم و امثال ذلک، اینها گاهی اوقات جوری واقعی رو نشون میدن که اون گونه که هست نیست، حالت پرده ای داره. لذا این که قوه متخیله اگه زمامش دست انسان باشه اجازه نمیده که بی خود صورت پردازی بکنه، بالا پایین بکنه، یک صورتی رو واقع رو مغلوب بکنه و جور دیگه بخواد نشون بده، بخاطر همینه. قوه خیال چون نقش میانی داره که بتواند آنچه را که از عقل یا قلب دریافت کرده به صورت حس مشترک بیاره پایین و تنزل بده، باید از کانال خیال بگذره. اگر خیال بخواد متصرفه باشه، تصرف بکنه، دخل و تصرفی در این صورتی که از عقل یا قلب گرفته بخواد درش قرار بده، خب جوری دیگه نشون میده. قوه متخیله اگر زمامش دست انسان نباشه و به اصطلاح انسان نتونه او رو کنترل بکنه، اینجا به راحتی وارد میشه، صورت سازی میکنه و کاملا وارونه میکنه، حق رو باطل جلوه میده، باطل رو حق جلوه میده و بحث از قاس و احلام اینجا شکل میگیره. او یه واقعیت درستی رو دید ولی به صورت عرض کنم که هفت گاو و هفت سال گم، عرض کنم که اون زرع و امثال ذلک نشون داده شده بود دیگه. این بر اساس این است که این اون قوه متخیله تصرف میکنه و اون واقعیت رو به این صورت در میاره. البته یک یوسف صدیقی است که پرده ها رو دریده، این قوه خیال رو کنار میزنه و به واقع میرسه. هازا تعبیر رؤیا این مشخص میکنه که اونچه که در باطن واقعا وجود داشته چیه. اما اگه قوه متخیله یا قوه واهمه زمامش دست انسان باشه و انسان اجازه تصرف بش نده، هر جا که خواست مثل چشم باشه که انسان هر جا خواست باز بکنه، هر جا خواست ببنده، انسان چشم و گوشش رو میتونه کنترل بکنه، اما کنترل قوه متخیله و واهمه کار آسانی نیست. چشم انسان میتونه گناه نکنه، اما خیال انسان خیلی سخته که همه جا میره دیگه، خیال از هر کجای عبور میکنه، هیچ جای مانعی براش نیست، هر صورتی از حق رو یا هر صورتی از باطل رو که بخواد میتونه تصویر بکنه. این قوه خیاله که اینقدر قدرت داره در حقیقت. خب اگر قوه خیال چنین قدرتی داره و اگر بخواد تصرفی داشته باشه، باعث میشه که چنین نقشی رو در اون چرا که در عالم رؤیا یا در عالم معنا دیده است، از طریق بیداری یا خواب فرقی نمی کنه دیده است، اگر زمامش دست انسان باشه و قدرت تصرف نداشته باشه، هر آنچه را که دیده است رو میتونه خوب بیان بکنه. اما اگر نفس قوی نبود یا حواجز و موانعی وجود داشت، بالاخره با یه سلسله کارهای عارضی و به اصطلاح اشکال دیگه از کار که حالا الان چون از متن میخوام بخونم خیلی چیز مهمی نیست، همین کارهایی که دقیقت دارن تو نظامات هیپنوهیپنوتیز برش شکل میگیره یا مرتازها دقیقت دارن انجام میدن یا کهنه انجام میدن، که با القاعاتی، با ایجاد یک سلسله سرصداهایی، دهشتهایی، حیرتهایی، نشون دادن اشیاء مظلمه‌ای، سودایی، امثال ذلک، باعث میشن که این قوه به اصطلاح خیال رو کنار بزنن و یه سلسله مطالبی رو بتوانند به حس مشترک انسانی بیاورن. پس انبیای الهی با توجه به قوه نفس قوی که دارن از یک سو و قدرتی که در متصرفه دارن و متخیله دارن که میتونن کنترل بکنن از سوی دیگر، و داشتن حس مشترک مستعد و آماده از سوی سوم، میتوانند حقایق غیبی رو ببینن، مشاهده کنن و از کانال خیال بدون تخلف تصرف عبور بدن، به حس مشترک برسانن، بعد بیان بگن که بله در عالم معنا این گونه است، جبرائیل امین اینجوری هست، ملائکه این گونه سخن میگویند، ملائکه این گونه، همه آنچرا که در غیب هست رو میتوانند خبر بدهند. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا علمت هذه فصحة المنامات والانذارات سببها اتصال النفوس الانسانیه و هذه الجواهر العالیه. بعد از اینکه روشن شد ما عالم قضایی داریم، عالم قدری داریم، در عالم معنا حقایق عیناً وجود دارند، اما علی نحو الکلیت و الثبات و التجرد، وقتی روشن شد و اذا علمت هذه، توجیه منامات و انذارات از این جهت از فصحت المنامات و الانذارات سببها اتصال النفوس الانسانیه و هذه الجواهر العالیه، فعلا قدر اتصال النفوس به هذا العالم یکون صحت الرؤیا و الانذار. به هر مقداری که انسان بتواند با عالم معنا در تماس باشد، به همون مقدار میتواند انذاراتش و یا تبشیراتش و یا اخبار غیبیش درست باشد. از اینجا باید مقام سوم بحث میشویم، مقام ثالث بحث. فما یتلقاه النفس فی الیقظه و علا وجهین، آنچرا که انسان در حال بیداری تلقی میکند و به اصطلاح میپذیرد، دو وجه دارد، دو جهت دارد، یا نفس قوی است یا نفس ضعیف است. فان کانت النفس قویتا وافیتا به ضبط الجوانه لا یشغلها المشاعر السفلیه عن المدارک العالیه. اینکه اگر شما در فصول قبل یا اشراقات قبل بحث خصائص نبی رو ملاحظه می‌فرمایید، مس خصیصه رو اینجا داره کارآمد میشه، اون خصائص سلاس اینجا الان کارآمد است، برای اینکه پیغمبری که طبعش را، نفسش را و عقلش را از همه جلوه ها آری کرد، خالص کرد، مصفا کرد، مخلص شد، اونگاه است که میتواند حقایق رو مشاهده بکند. اینجا هم همینطور است. به امکانات نفس و قویتن وافیتن به ضبط الجوانب. چطور ضبط جوانب؟ برای اینکه لا یشغلها المشاعر السفلیه عن المدارک العالیه، امور سفلی او رو از مدارک عالی باز نمی دارد، مشغولش نمی کنه، چشم دنیایی او رو از چشم معنوی باز نمی داره. این دهان بستی، دهانی باز شد، این چشم بستی، چشمی باز شد، این گوش بستی، گوشی باز شد، و همینطور این به اصطلاح مشاعر سفلیه از مدارک عالیه او رو مشغول نمی دارد. و یکون متخیلتها قویتن، قوه تخیل او هم قوی شده. خصیصه دومی که قبلا ملاحظه فرمودید قوی است، علی استخلاص الحس المشترک من مشاهده الظواهر الى مشاهده ما گرا. به حس مشترک دستور میده که از این به اصطلاح امور مادی خودتو پر نکن، شکم وجودت رو از این غذاهای مادی پر نکن، اجازه بده تا حقایق علوی برای تو بیاد و از اونجا تو حقایق، چون تو مخزنی، میتوانی از چشم و گوش، چشم و گوش طبیعی این غذاها رو بیاری، از اون مرئی و این مبصرات و مسموعات و مشومات رو تأمین بکنی، میتوانی از حقایق غیبی تأمین بکنی. و یکون متخیلتها قویتن علی استخلاص الحس المشترک من مشاهدت الظواهر الى مشاهدت ما یراه فی الباطن فلا یبعد ان یقع لها ما یقع للنائم من غیر تفاوت. حالت یقظه و حالت نوم که ویژگی خاصی ندارن، که اگه کسی گفت من در حال خواب چه معنایی دیدم، این معناش این نیست که در حال بیداری نبینه یا نتونه ببینه، که چرا؟ چون خواب یه خصیصه مورد است، مقوم اون حقیقتی که انسان دریافت میکنه که نیست که حتما آدم باید بخوابه که چیزی ببینه، که نه، خواب برای انسانهای متوسطه اگه بخواد در عالم خواب ببینه، برای اینکه در عالم بیداری نمیتونه چشم و گوش خودش رو کنترل بکنه، نمیتونه مواظبت بکنه، خب باید بخوابه که این قوا ضعیف بشن، اون قوا قوی بشن، قوای باطن قوی بشن. اما انسانی که به مقام ولایت رسیده، به مقام نبوت رسیده، در حال بیداری و خوابش نداره، هر وقت که بخواد اذا شاء علم فلا یبعد ان یقع لها ما یقع للنائم من غیر تفاوت فمنها ما هو وحی صریح لا یفتقر الی التعویل ومنها ما لیس کذلک یفتقر الی. خب بعضی از افراد خوابهایی رو میبینن که از بس شفاف و روشن است، به جهت همین که عرض کردیم نفس قویه، حس مشترک عاری از امور مادیه، قوه متخیله هم در کنترله، طبعا هر چیزی که میبینه صاف و شفاف میبینه. اما اگر اینجور نباشه، خب طبعا نیاز به تعویل داره. ولا یبودن یقع لها ما یقع للنائم غیر تفاوت من فمن هو ما هو وحی صریح لا یفتقر الی التعویل و من هما لیس کذالک و یفتقر الی، این صریح نیست، یفتقر الیه او یکون شبیها بالمنامات التي هي الغاص احلام. البته ان عمعنت المتخیلته فی الانتقال و المحاکات. اگر قوه متخیله زمامش دست انسان نباشه و متخیله هم در نظام طبیعت خوب قوی شده باشه، از این جهت قوی شده که خوب صورت پردازی میکنه، خوب زیبا رو زشت جلوه میده، خوب بد رو خوب جلوه میده، خوب رو بد جلوه میده و امثال ذلك، این امعنت المتخیلته فی الانتقال و المحاکات طبعا میشه از قاس و احلام. پس اونچه که انسان میبیند یا وحی است یا الهام است یا به صورت از قاس و احلام داره در میاد. اما به این لم یکن کذالک، یعنی اگر نفس قوی نباشه، نفوس ضعیفه باشه، مثل حالا بر اساس این نفوس سبیان و برخی از خانم ها، البته باید با پرهیز احتیاط صحبت کرد دیگه، خانم ها بالاخره ایمه داری شد، مخصوصا حقوق بشر هم که اینجا خیلی مرسوم هست و مباحث اینجوری هم هست، بله، نفوس سبیان و همچنین برخی از زنهایی که نفس ضعیفه ای دارن، اینها متاثر از این گونه امور میشن، به سلسله امور دهشتزایی و حیرتزایی کمک گرفته میشه به وسیله اونها تا این نفس ها عاری بشن از جلوه های مادی و بتونن حقایق غیبی رو مشاهده کنن. و ان لم یکن کذلک فلا یخلو اما ان یستعین بما یقع للحس دهشتا و للخیال حیرتا اولا بل کانت ضعف تدمیر بالحواس و مرض تارش. خب اگر نفس قوی نبود، خب خالی از این نیست که اما ان یستعین به ما یقع للحس دهشتن، حس رو میخواد از کار بندازه دیگه، چون حسی که میخواد فعال باشه تا فلج نشه هی دنبال مرئی مادیه، قدرت این که بتونه یک مرئی خیالی رو تصور داشته باشه خودش نداره در حقیقت. خب برای اینکه اینو فلجش کنن، اونو ضعیفش کنن، اونو تو حیرت و توی چی قرارش بدن، خب طبیعی است که سلسله آلات رو کمک میگیرن. به ان لم یکن کذالک فلا یخلو اما ان یستعین بما یقال الحس دهشتا وللخیال حیرتا اولا، یا نه استعانتش از این جهت نیست، بل کانت لضعف طبیعی فی الحواس او مرض تارن. یه سلسله بالاخره اموری نقش داره در اینکه انسان بتواند این جلوه های مادی خودش رو بکاهد و با کاستن این جلوه های مادی و بیتوجهی کردن و اون رو نسبت به معامل دیگر مشغول داشتن، طبیعیست که به سمت دیگه میره. از باب تشبیه عرض کنیم، مثلا برای کودک، برای اینکه از یه چیزی منصرف بشه به چیزی دیگه، یه مثلا جغجغه دست مادر هست که برای اینکه او از یه چیزی برگرده این جغجغه رو تکون میده، که این بچه به این نگاه میکنه و اشتغالش از اون شیعی که به ظاهر مطلوبش هست دور میمونه. مثلا اگه بخوان از یه شیرینی بچه رو باز بدارن، یه چیزی باید باشه که او رو حواسش رو مشغول بکنه، یه سر صدایی کنن، یه جغجغه تکون بدن، یا عکسی رو صورتی رو بیارن که او رو منصرف بکنن. برای نفوس ضعیفه، برای اینکه چیزی رو بخواد ببینه، چاره جز این نیست که بخوان این کار بکنن. نظام هیپنوتیزمی هم بر اساس همین شکل میگیره در حقیقت، که با رعشه وارد کردن به امور حسی ضعیفه باعث میشن که اونها از اون اشتغالات عادیشون در بیان. فال اول، یعنی اونجایی که نفس ضعیف باشه و استعانت به جویت از امور دیگر، که فعل المستنطقین المشتقرین للسبیان و النساء ذوات المدارک ضعیفه. مستنطقین یعنی کسانی که میخوان همین بحث نظامات هیپنوتیزمی که میخوان مردم رو به حرف در بیارن، اینها مشغول میکنن سبیان رو و زنهایی که دارای مدارک ضعیفه هستن، یعنی مجاری ادراکی ضعیفی دارن، خیلی اونایی که قوی هستن قدرت اینکه اونا رو بتونن بخوابونن یا ازشون حرف بکشن خیلی کمه. آدم باید خیلی خیلی قوی باشه که انسانهای قوی رو بتونه بخوابونه و یا بتونه ازش استنتاج بکنه و حرف در بیاره. خب به امور مترقرقه، مترقرقه یعنی درخشنده، حالا ما تعبیر کردیم به این جغجغه هایی که صدا رو دقیقت هست. اگه مثلا یه چیزی بیاره که تابهزا باشه، الان دست چیزای دست ساده اسباب بازی درست میکنن که هی نور منتشر میکنه، این درخششی داره، خود این درخشش و به اصطلاح تعبیرشون مترقرقه باعث میشود که حواس به این طرف جلب بشه. او به اشیاء ملتخت سود مدهشت محیعت للحس مرعشت للبسر به رجرجت ها او شفیف ها. برخی از اشیاء هستن که آغشته به رنگ های مختلف هن، ملتخت سود مدهشت، ملتخه یعنی آغشته به رنگ های مختلف، یا سود سیاه دهشت زایی که نفس رو به حیرت وادار میکنه، محیعت للحس ببخشید حس رو به حیرت وادار میکنه و مرعش است، رعشه وارد میکنه، باعث میشه که اینها فلج بشن و دقت خودشون از دست بدن. مرعشت للبصر و رجرجت ها، رجرجه همون اضطراب هستش، همون حرکت تند رو میگن رجرجه. او شفیفه ها که در حقیقت همون شفاف بودن و مثلا متلعلع بودن شی هستش. با این گونه از اشیا عرض کنم که تصرف میکنن و حس رو از اون اشتغال به امور مادی باز میدارن تا توجهشون به عالم خیال بالا بره. البته اینا خب برای کارهای ضعیفه است، ولی به هر حال ساز و کارش باید بیان بشه، چون جریان نبوت باید از امثال ذلک مشخص بشه. میگن که خب پیغمبر میگه که مثلا فردا فلان اتفاق میفته، یا آقای میگه که من بچه رو میخوابونم همین خبر ازش میگیرم، اینه دیگه. واسه چه فرقی داره با پیغمبری؟ اینا باید کاملا روشن بشه، ممتاز بشه، مرزبندی بشه که نبوت کجاست و اینها چگونه هستش. اون کسی که نشسته ناگهان میگه جبرائیل امین آمده یه اخبار غیبی داره و فلان چی میشه، غلبت روم فی عدل الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، خب این چیزی نیست که مثلا با ابزار مرعششه یا به اصطلاح به تعبیر ایشون ملتختون سودون مدهشه و امثال زایی اتفاق بیفته. که نشسته از پیغمبر صلوات المسجد جبرائیل امین آمده وحی کرده الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض هم من بعد غلبهم سیغلبون. خب این دو تا جنگ عظیم ایران و روم رو در حقیقت امپراتوری ایران و روم رو ترسیم میکنه و غلبه رو بیان میکنه، بعد هم اینا مغلوب میشن و از چند سال هم اینا مغلوب میشن. این جوری نیست که مثلا بخوان بگن که با هیپنوتیزم اینها قابل حله. که استهانت بله مرعشتون البصر به رجرت به رجرجت ها او شفیفه ها، که استعانت بعض المتصرفه، همین که متصرفه اونایی که تو در مقابل عرفا هستن، عرفا خب اونایی که هستن که منزهند از این جور کارها و به عرفان عملی هستن، متصرفه همون کسانی هستن که با تو همین فضاها در حقیقت دارن حرکت میکنن، ولی متکهنه که اینها هم کاهنانی هستن که به رقص و تسویق و تدریب و یه سلسله کارهایی که شکل خاص طبیعی داره، مثل رقص و کف زدن و سوت زدن و عرض کنم که شادی کردن، تطریب از همون طرب و شادی هستش، و یه سلسله ولوله کردن، سرسلا کردن، به اصطلاح مدارک سفلی انسان رو مشغول میکنن تا بتواند به امور دیگه توجه داشته باشه. فکل هذه موهنه للحواس مخله بها، تمام این اموری که برشمرده شده است اینها باعث میشن که حواس ضعیف بشن، اخلال به حواس وارد میشود. وقتی اخلال به حواس وارد شد طبعا این مجرا بسته میشود، مجرای دیگر باز میشود. این دهان بستی، دهانی باز شد، این دهان رو انسان یا با اراده و اختیار خودش میبنده یا با اشتغال به امور دیگه، به امور وهمی. مثلا کسانی که عرض کنید ورزش براشون خیلی مهمه، 2 ساعت 3 ساعت کنار همین ورزش هستن، هیچ اصلا احساسی نه گرسنگی نه تشنگی ندارن، برای اینکه اونی که براشون مهمه همین برد و باخته، کی میبره کی میبازه براشون اصلا مهمه، برای ذا اشتغالشون به اینه. اگر یه حادثه مهمی هم کنارشون اتفاق بیفته نمیبینن، این اشتغال هستش. خب و ربما یستعینون، اونایی که ضعیف هستن، دارای نفس ضعیف هستن، ربما یستعینون ایزن بل ایهام بل عزائم و به ادعیت غیر مفهومت الالفاظ یوجب و ترهیب بل جن زستندق و غیره هم. خب همین ارز کنم که دیگر کارت خلق خدا مین از اینها جای بحث خودشو داره که کاهنان چگونه عمل میکنن، مرتازان چگونه عمل میکنن. هر کدام با چه سازوکاری دارن عمل میکنن، این اگر مشخص بشه طبعا عرض میکنم تماما در این رابطه هستن که حس را از اشتغال به امور طبیعی و مادی خودشون باز بدارن تا قدرت این رو بیابند که اون چرا که نفس در عالم دیگر دیده بتوانن تر حس مشترک بیارن. برای ما یستعینون ایدن بل ایحام بل عزائم، یعنی با عزائم، یعنی اون اراده مؤکده، این اراده مؤکده رو به وهم در بیارن. اونی که انسان جزم داره یا عزم کرده است، اون جزم و عزمش رو بشکنن. لا تجعلوا علومکم جهلا ولا یقینکم شکا. خب یه سلسله اموری باعث میشن که علم به جهل تبدیل بشه و یقین به شک تبدیل بشه. خب یه سلسله به عدیت غیر مفهومه، یه سلسله اورادی از کاری ذکر میکنن، همینایی که به اصطلاح به تعبیری حالا امروزه میگن جارو جنبل کردن، جادو جنبل کردن، اینها تو همین فضا هستن. عدیت غیر مفهومت الالفاظ که یوجب و ترهین بل جن ازستنتق و غیره هم، که موجب میشود که اینا بترسن از راه جن. آقا جن میاد میگیره میبره فران، موجب بشود ترهیب کنند، همون ترهیب همون ترسوندن و بحثای ارهابیست که امروز هم مطرح است. بل جن از استنتق و غیره هم، وقتی که دیگران میخوان اینها رو به استنتاق بگیرن این گونه از ابزار رو استفاده میکنن. اما وسانی، وسانی که گفتن این هم بالا خواهدن که اولا کانت لزعف طبیعی فی الحواس او مرز تارن، چون گفتن که یا نفس قوی هست یا نفس قوی نیست. اگر نفس قوی نبود و ضعیف بود، گاهی اوقات از طریق فعل مستنطقین به حرف در میاد و اطلاعات و اخبار رو میگیره، گاهی اوقات نه، به خاطر ضعف طبیعی که در حواس هست یا مرضی که داره از این طریق آدم استفاده میکنه و اخبار رو از اونها خبر میگیره. و ثانی کمال المسروعین و الممرورین، اونایی که مبتلا به مالی خولیا هستن. خب اینا هم یه سلسله چیزایی میگن دیگه، یه سری اخبار رو به تو دارن میدن دیگه، اینها هم مرزش از اونها باز ضعیف‌تر هستش. و من فی قواه و ضعف و فی دماغ و رطوبت قابله، اونی که در قوای وجودیش ضعفی وجود داشته باشد و در اون دماغ اون مغزش در حقیقت رطوبتی باشد که قابل این صبر باشد، عرض کنم که الان مثلا فرض حالی از باب تشبیه این باید باز بشه و مکانیزم درونیش مشخص بشه. مثلا اگه این صفحه کاغذ اینجا هست، این اگه یه مقدار اینجا رطوبت داشته باشه، دو قطره آب داشته باشه، این هم جمع میشه و جور دیگه دقیقت نشون میده دقیقت. اونها در نظامات طبیعیشون میگفتن که اگر مثلا فرض کنید که الان مقدم دماغ به عنوان مکان حس مشترک است، خب اگر اونجاها مثلا عرض کنم که یه سلسله رطوبت های باشه و فضای رطبی باشه، اون چی که در اونجا نقش بسته است اونجا هم باز حالت طبیعیش از دست میده، مثل دو قطره آبی که روی کاغذ آدم بریزه. دماغ مرطوب که قابل باشه و صورتها رو قبول میکنه ولی تغییر میده، این هم به این صورت خواهد بود. و قد یجتمع الشیئان، گاهی اوقات هم هر دو امر هستش، هم ضعف عایق است و قوت نفس به تدریب غیری کمال کثیر مرتازین، یعنی هم ضعف قوای طبیعی که مانع اتصال به عالم غیب است، هم مرض و به اصطلاح مرض تاری وجود دارد. چون اون قسم دوم رو به دو قسم تفسیر کردم، دقت فرمایید که نفس یا قوی است یا ضعیفه. اگه قویه باشد که خب ملاحظه هم وحی است و الهام است و همسو از خاص احلام، اگر ضعیفه باشد یا به خاطر ضعف طبیعی خود نفس است یا به خاطر مرض یا گاهی اوقات هر دو با هم جمع میشن. این فقط یجتمع الشیئان، یعنی هر دو با هم جمع میشن. فقط یجتمع الشیئان، ضعف العائق و قوت النفس به تقریب و غیبه و غیره، که ضعف نفس یعنی ضعف قوای طبیعی که مانع اتصال نفس به عالم غیب هست، و قوه نفس به تطریب و غیره که از راه عوامل مختلف مثل شاد کردن و تطریب و شادی کردن، هلله کردن، سوت زدن، کف زدن و امثال ذلک، این ضعف پیدا میکنه. کمال کثیر من المرتاضین من اول الکد و هازا حسنون و مال الکهنه و الممرورین نقص او ضلال و تعطیل للقوا اما خلقت لعجله. خب این هم یه توضیح ارز کنید دیگه، وقتم داره تمام میشه. و این هستش که بسیاری از مرتاضان هستن که ریاضت هایشون ریاضت های منطقی است و شکل منطقی در حقیقت برای داره. اونا اول الکد هستند، یعنی صاحب رنج و تلاش و جدیت و کوشش هستند. اینها کارهایی که انجام میدن اگر بر اساس ریاضت های شرعیه باشه، بر اساس معیارهای درست باشه، این ریاضت ها جواب میده. اگر بر اساس همجوری دل بخواهی یا بر اساس ریاضت های غیر شرعی از راه وهم و خیال ریاضت های بهشون گفته بشه، یه تلاش هایی داشته باشن، اون ریاضت ها هم جواب میده ولی حسن نیست. اگر چیزی بخواد حسن باشه و نیکو باشه و خوب باشه، باید معیاری برای اون ریاضت ها باشه. ریاضت های خوب طبعا زمینه را برای اینکه نفس به عالم معنا توجه بکنه فراهم میکنن. این ریاضت ها یعنی چی؟ یعنی تمرین میدن که قوای سفلیه توجهش رو از عالم ماده کم بکنه و قوای علمیه توجهش به عالم معنا زیاد بکنه. ریاضت ها یعنی همین. مثلا اگر کسی فرض کنید که حالا میگن مرتاضها روی شبا که میخوان بخوابن روی این میخواب اینها میخوابن و اینکه بدن از لذت‌های طبیعی باز بمونه، خودشو به لذت‌های طبیعی، یا مثلا فرض کنید که 30 سال 20 سال 30 سال در مقابل نور، در مقابل خورشید نه سرمایی هست نه گرمایی هست، نه در مقابل سرما یک تنپوشی دارن، نه در مقابل گرما یه وسیله برای خنک کردن دارن، سرد و گرم رو اصلا متوجه نمیشن. حس رو، با اینکه حس خب طبیعی هستش که وقتی در مقابل سرما قرار گرفت واکنش نشون بده، در مقابل گرما قرار گرفت واکنش نشون بده، اینا اجازه واکنش رو به بدن نمیدن. میخواد سرد، احساس سردی بکنه، سرما رو میپذیرن، تحمل میکنن و گرما رو هم تحمل میکنن. کم 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 دیگه این بدن از این قوای طبیعی خودش از خارج میشه، خارج میشه. گفتم در هند، خب معدن این دنیای هند دیگه، بودی آقایی به اصطلاح یه مدار خاک گذاشت رو کف دستش و یه بعض دیگه هم بوده در اینجا گذاشت و در مقابل آفتاب و خورشید و اینا قرار داد و 30-40 سال دیگه این درخت شده، دست کلان درخت شده و به صورت درخت در آمده دیگه. این فضاها در حقیقت هست، این ریاضت های این چنانه که خب نه وجهی داره نه جهت شرعی در حیران داره، این هستش. اما اگر منطقی درست داشته باشه، فهازا حسنون و مال الکهنت و الممرورین، ممرورین یعنی کسانی که مبتلا به مال خیل مال خولیا هستن، این نقصان او زلال که هم گمراهیست اگه کسی خودش رو عمدن در این مسیر قرار بده که با ریاضت های نام صحیح نادرست به این هم بره، و یا عرض کنم که حالا ذاتن اینجور باشه، اگه ذاتن اینجور باشه که نقص هست، اگر عمدن خودش رو به این سمت ببره که میشه زلال، نقصان و زلال ناظر به اینه که اگر کسی ذاتن مال خلیایی باشه، مثلا طبیعتش حالا به خاطر رطوبتی که در دماغ وجود داره یا هر چیز دیگر، بالاخره این مبتلا به مرض مال خلیا هستش، یا نه کسانی هستن که خودشون به همون سمت هدایت میکنن و به اون سمت میبرن، اینها در حقیقت نقص هست و زلال. و تعتیر للقوا اما خلقت لعجله، قوای انسانی برای این خلق شده که اگر احساس سرما کرد، خب در مقابلش این واکنش، اگر سرما باشه و قوا در مقابل سرما واکنش نشون ندن، خب انسان سرما میمیره دیگه. یا گرما باشه، انسان در مقابل گرما واکنش نشون نده، خب از گرما میمیره دیگه. اینا رو خلق کردن، خدا یا عالم خلق کردن که در مقابل اینها به اصطلاح منفعل باشن و واکنش نشون بدن تا انسان به دنبال چاره ای باشه برای این کار دیگه. اما اینها رو از سرکوب بکنن و از مقام خودش خارج بکنن، تعطیل میشه. و تعطیل اون القوا اما خلقت لعجله، و اما الفضلا فریاضاتهم و علومهم مرموزه مکتومه عن المحجوبین. فضلا کسانی که صاحبان فضیلت انسانی هستند و از ملکات والای نفسانی برخوردار هستند، اینها ریاضت هایشون، دانش های شهودیشون، اینها رمزی است و از نظر افرادی که به صاحب لحاظ ظاهر قدرت توجیه ندارن محجوبن، مکتومتون علی المحجوب. اونایی که محجوبن، این بله محجوب، اونایی که در حجاب هستن، اونایی که در حجاب هستن قدرت دیدن اینجور کارها و این شون رو ندارن که مثلا فرض کنید که چله گیری بکنن، چله نشینی بکنن. خب چله نشینی چون در یک نظام مکتوب درست معصور شرعی قرار میگیره، قابل توجیه هست. هزار این حجرت ینابی و حکمت من قلبی علا لسانه، این هست. اما اگر توجیه این چه نرشته باشه، بطن این صورت نخواهد. الحمدلله.